به شریعت و قرآن اینا رو یه چیز قدیمی میدونه و عقب افتادگی و بفرمایید که مثلا امولی میدونه اینا رو شاخص معرفی کردن حضرات معصوم سلام الله علیهم که اینا رو باشون حتی مواصلت نکنید با آدم شرابخوار. کسی که اهل روابط نامشروع نمیشه باش وصلت کرد چون در داستان غیرت به شدت آسیب پذیره و معمولا آدم های بی غیرت و کم غیرت و اونایی که دو داستان غیرت یک کسری دارند و نقص دارن به خانوادهشون به شدت صدمه میزنن. حالا یک کسی باشه این وسط که خودش تمایلات مها نشده داشته باشه بهانه میکنه دیگه. اما بعضی از اشخاص هستن که صرفا اهل نماز نیستن،
اهل غیبت هستند،
بعضی چیزهای دیگر رو مرتکب میشن. ولی نفس این که اهل نماز نیست خودش خطرناکه. فرمودن با اونایی که اهل نماز نیستن مرزتون رو مشخص کنید، چون نماز علم و مرز و پرچم اسلام به حساب میاد. دقت بفرمایید. منتها اینا شاید مثل اون آدم شرابخوار نباشن، مثل اون آدم معتاد نباشن،
مثل زمان
ولی در... آره. ولی در رج خودشون هم باز باید مراقب بود. فرق نمی کنه. ما نمیگیم دیگران اینجوری هستند و ما نیستیم، به همین دیگران میگیم اگه ما اینجوری بودیم شما پرهیز کنید. دقت بفرمایید. دستور دینه. ما نمیخوایم بگیم ما خوبیم و دیگران بدن، نه اصلا صحبت این حرفا نیست. داریم اون معیار و شاخصهای زندگی سالم رو از حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین اتخاذ میکنیم و از لابلای روایات استخراج میکنیم، از جمله در این دید و بازدید بتونیم باب میل حضرات معصوم یک دید و بازدید سالم و دل بخواهه آل الله داشته باشیم انشاءالله.
خیلی متشکرم. پس آقا وعده ما اون ادامه بحث آثار و برکات میشه برای جلسه بعدی درست؟
انشاءالله با یه مقدمه ای هم که مونده بود.
پس ما یک مقدمه و آثار و برکات رو از شما مطالبه داریم انشاءالله. در
خدمت هم انشاءالله.
خدا. تو این جلسه استاد فلاح این نکته رو به فرمایش امام صادق علیه السلام برای ما تبیین کردن که در دید و بازدید هامون حواسمون باشه. بعضی از آدم ها هستن هیچ خیلی درشون نیست، نه سبزی و تراوت زمین های خوش آب و هوا رو دارن، بلکه یک زمین شورزار لم یزرعن، نه آرامش چشم سار رو دارن و یک صخره ای هستن که هیچ آبی از اونها جاری نمیشه و نه سایه و میوهی دارند و مثل درختی میمونند بیبر و برگ که هیچ اثر و منفعتی نداره. از اینجور آدم ها به فرمایش امام صادق علیه السلام باید دوری و پرهیز بکنید. یه نکته خیلی مهم رو در مقدمه برای ما گفتن که برکات و خیراتی که ما دنبالش هستیم مهمترینش تو اون برکات مقدمتاً بعد این نکته ها رو مد نظر داشته باشیم که ما یک اثر سلبی داریم یک اثر ایجابی. اثر سلبی این هستش که باید یه جوری عمل بکنیم که دفع ضرر بشه و همین دید و بازدیدها خودش دفع دشمنی میکنه، دفع ضرر میکنه، دفع عداوت و کیناها و ناراحتیها و سوء تفاهمها رو راحت تر میکنه و اینها رو برطرف میکنه. یک اثر ایجابی هم داره که اون جلب خیر هست، که این جلب خیر همون ازدیاد محبت، ازدیاد آرامش و ازدیاد راحتیه. امیدوارم انشاءالله همه ما حواسون باشه دفع ضرر مهمتر از کسب منفعت و خیر هست و تو دید و بازدید هامون دنبال این باشیم که دفع ضرر بکنیم. یعنی اگر میخوایم کاری انجام بدیم دید و بازدیدی داشته باشیم فقط برای خدا باشه. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن،
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و احترام به شما دوستان گرامی، همراهانی که برنامه زمزم احکام رو در این لحظه میشنوید. با حضور استاد گرامی حجت الاسلام و مسلمین مقدسی بحث احکام روزه رو پی میگیریم. سلام علیکم آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم. بحثمون در ادامه مبحث برنامه گذشته در خصوص کسانی است که روزه از نظر شرعی بر اونها واجب نیست. در میان سوالهایی که جناب مقدسی به دست ما رسیده، در خصوص دو گروه خیلی سوال میکنن، از بانوانی که باردار هستن و همینطور بانوانی که وضع حمل کردن اما فرزند خردسال دارن و شیر میدن. بفرمایید که روزه برای اینها چه حکمی داره؟
بله، زنانی که کودک دارند و کودکیارن به تعبیری و بچه شیر میدن، اینا از جمله کسانی هن که روزه گرفتن برای اونها در دو صورت و به دو شرط واجب نیست روزه بگیرن تو ماه رمضان، بعدن قضاشو میگیرن. شرط اول اینه که روزداری برای خود کودک ضرر داشته باشه. خب در این فرض روزه براش واجب نیست و بعد از ماه مبارک رمضان این روزه رو قضا میکنه. در این که آیا حالا که روزه رو میخوره کفاره هم داره یا نداره، غالب فقهای عظام و مشهور فقهای عظام میفرمان که کفاره داره، یعنی روزه رو که افطار کرده به اندازه یک متهم به عنوان کفاره بپردازد. پس روزه برای کودکش ضرر داره. فرض دوم یا به تعبیری شرط دوم این است که روزه برای خودش ضرر داشته باشه. در این صورت هم روزه برای چنین خانمی اگر بخواد بچه شیر بده خودش آسیب میبینه، ضرر میکنه، ضعف پیدا میکنه، مشکل جسمی پیدا میکنه، روزه براش واجب نیست، میتوند روزشو افطار بکنه. اگر افطار کرده قضاشو پس از ماه مبارک رمضان انجام میده و قضاشو میگیره. بالاخره در هر دو فرض پس از ماه مبارک رمضان قضای اون روزه رو باید به جا بیاورد.
بله، این که فرمودید با این دو شرط میتونه روزشو افطار کنه و کلا روزه نگیره در ماه رمضان، بعدن قضاشو به جا بیاره. یعنی اگر این دو شرط نبود، یعنی اگر روزه گرفتن برای بچه شیرخوار ضرر نداره، یعنی روزه گرفتن مادر، یا برای خود مادر ضرر نداره، پس اشکالی نداره، باید روزه بگیره.
واجب روزه بگیره. اگر روزه داری برای کودک، یعنی مادری که بچه شیر میدهد، ضمن اینکه بچهشو شیر میده، اگر خودش روزه بگیره، روزه گرفتن او شیرش کم نمیکنه، برای بچه ضرر نداره.
یا بچه توی 18 ماهگی غذاهای کمکی میخوره.
روزه برای او بچهش ضرر نداره. اینجا واجب روزه بگیره، نه اینکه میتونه بگیره، و حتما باید روزه بگیره. هم به همین صورت هست که اگر روزه برای خودش ضرر نداره، به این معنا بچه شیر بده، همونطوری که اشاره فرمودید، ممکنه به بچهش غذای کمکی بده، یا بچه او در حدی نیست که شیر زیاد بخوره که مثلا مادر احساس ضعف بکنه، احساس ناتوانی بکنه، نیاز داشته باشه به اینکه غذا بخوره، چنین شرایطی برایش پیش نمیاد، اینجا واجب روزشو بگیره. پس فرض مسئله در اونجایی بود که روزه گرفتن برای مادر یا برای کودک زیان داشته باشه. اگر آسیبی به اینها نداره، بر زن واجبه که روزشو بگیره.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی. من در خصوص خانم هایی که وضع حمل کردن و فرزندان شیرخوار دارن این سوالو مطرح کردم و توضیحات حضرت عالی مربوط به این مبحث بود، اما بعضی از بانوان هم در دوران بارداری هم روزه گرفتن براشون این مقدار دشوار هست که حالا اینها بفرمایید که با چه شرایطی میتونن روزهشون رو نگیرن.
بله، مورد دیگر از کسانی که روزه برشون واجب نیست که حتما روزه بگیرن زنی است که بارداره. زن باردار تا در دوران بارداری به سر میبره روزه گرفتن مثل همون فرض قبلیه در واقع، یا برای خودش ضرر نداره، برای حملش ضرر داره، یعنی برای کودک در رحمش جنینش ضرر داره، یا اینکه اگر برای جنین او ضرر نداشته باشه برای خودش ضرر داره، یا برای هیچ کدوم. اگر نه برای حمل او و نه برای خودش ضرر نداشت واجب روزش بگیره، دیگه اینجا مسئله‌ای وجود نداره، مثل دیگران روزش میگیره. ولی اگر روزه گرفتن برای جنین او ضرر داشته باشه، در اینجا روزش رو افطار میکنه، بعد از ماه مبارک قضاشو بگیره. و مشهور فقها هم در اینجا فرمودن برای هر روز یک مطعم همون فدیه یا صدقه رو میپردازه که ازش تعبیر میکنیم به کفاره. و اگر روزه برای خودش ضرر داشته باشه واجب نیست روزه بگیره، بعد از ماه مبارک این روزه رو باید قضا کنه. البته اینجا چون تفاوت فتواست، هر کسی باید به فتوای مرجع خودش مراجعه کنه.
خیلی ممنونم استاد مقدسی از توضیحاتون.
زنده باشی، موفق باشید. الله 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 الله
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی از زبان استاد مقدسی. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید.
مرجع تقلید آقای خامنه‌ای هست. سوال داشتم، میخواستم ببینم که برای رد مظالم واجبی که به گردنمونه و ما اون طرف رو پیدا نمی کنیم، میخوام از طرف صاحب اون رد مظالم بدیم، آیا اجازه از دفتر آقای خامنه‌ای لازم هست یا خیر؟
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
به نظر حضرت آقا پرداختن مظالم عباد نیازی به اجازه نداره، ولی باید به فقیر یا افراد فقیر پرداخته شود. اگر مظالمی بر عهدتون هست یا احتیاطاً میخواد بپردازید، خودتون میتونید به فرد یا افرادی که میشناسید و فقیر هستن بپردازید و اشکالی نداره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
میگم نماز قضا خیلی خوندم ها، یعنی خودم در گردن می، نه که نخوندم نمازا، خودم دارم میخونم. میگم رو وقتی کوچیک بودم اینا یه وقت غلط خوندم، حالا باید چه کارش بکنم؟ انوز بخونم من قضا؟
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق روایتی که از آقا امیرالمومنین داریم، محبوب ترین عمل نزد خداوند نمازه. طبق سوالی که شما مطرح کردید، ظاهرش میاد که نمازی به عهدتون نباشه، اما اگر فرصت دارید اوقات بیکاری، بد نیست انسان نمازهایی را بخونه که اگر نماز قضایی یا نمازی را خونده باطل بوده، خلل ایجاد شده، بتونه اونها را جبران بکنه. ولی از نظر شرعی طبق سؤال شما تکلیفی بر شما نیست. انشاءالله که موفق باشید.
اگر در رکعت سوم نماز بعد از ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر ذکر استغفر الله بگیم، نمازمون در این صورت دچار اشکال میشه؟ اگر از روی سهو این کار را انجام بدیم حکم مسئله چگونه است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
گفتن ذکر در همه نماز مستحبه. در نماز هر ذکری رو شخص بگه این ثواب داره و برای او پاداش نوشته میشه، اشکالی هم برای نمازش ایجاد نمی کنه. منتها بعضی جای نماز ذکر خاص داره. مثلا شخص بعد از اینکه از سر از سجده برداشت مستحب الله اکبر بگه، استغفار بکنه، بعدش دوباره الله اکبر بره به سجده دوم بره، یا از زمانی که میخواد بلند بشه ذکر به حول الله و قوته اقوم و اقعد و بیاد مطرح بکنه. بعد جا ذکر خاص نداره، ولی گفتن ذکر جایی که ذکر خاص نداره به نیت ذکر مطلق اگر ذکر رو بگه، قصد جزئیت در اون منطقه رو نکنه، به نمازش ایرادی وارد نمیکنه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. پایی که داخل گچ هست، آیا می شود محض پا را از روی گچ انجام داد؟ در غیر این صورت تکلیف و وظیفه چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی توضیح دادن:
اگر گچ را به خاطر شکستگی به پا بسید، شما وظیفتون همینه که با دست تر بر این گچی که روی پا گذاشته شده دست بمالید و این عملتون عمل صحیح هست و مشکلی نداره.
به دلیل هزینه بیماری یا خرید ماشین یا بدهکاری اگر کسی مجبور بشه پول ربوی بگیره اشکال داره یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آمونی:
موارد ضرورت متفاوت هست. خرید ماشین یا بدهکاری ساده این دلیل نمیشه که مجوز ربا آدم داشته باشه. ربا جنگ با خداست و حرام است. اگر کسی بله بیماری خطر جان دارد، آبروش ممکنه کلن بره تو یک منطقه و انگشتنما بشه، اذیت بشه، حرج شدید برش بار بشه، این مقدار ضرورت برای حفظ جانش یا حفظ آبرو که واقعی هست، نه اینکه حالا یه ذره ناراحت میشن بعضی هم میگن این خوش حساب نیست، این مقدار رو باید تحمل کنی. به هر حال یا پولو برگردون یا، اما به این که برای اینکه ماشین بخرم برم ربا بگیرم جایز نیست. پس اگر موارد ضرورت معلوم شد که به خطر جان هست، فلان هست، اینجا میتونی به اندازه ضرورت بگیری این مقدار ربا رو. گرچه کسی که ربا میدهد، یعنی کسی که خود این پول رو به قرض میده، حرام است بگیره این ربا رو و گناه به گردنش خواهد بود، اما چون شما مضطرید و به حرج شدید هستید، به اندازه ضرورت اصطلاحا میگن اکلمیته، به اون مقدار مجازید که این کار رو انجام دهید.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. دمیدن یا فوت کردن به غذای گرم اشکال دارد؟ این مسئله را بعضیا خیلی مطرح کردن. لطفاً نظر مبارک حضرت آیت الله سبحانی را در این باره توضیح بدید. معظم الله در پاسخ این سوال فرمودند:
در روایت آمده است که مکروه است.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای: اگر شخصی یادش بره که تیمم بدل از غسل جنابت رو در منزل انجام بده و از خونه خارج بشه و برای کار تا شب هم فرصت برگشت نداشته باشه و میخواد در خارج از منزل این تیمم رو انجام بده، از کجا باید بفهمه که خاک‌های بیرون خانه پاکه و میشه بر روی آن تیمم کرد؟ تا توضیحات مربوط به پاسخ این سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده بشنوید طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای.
اصل مسئله این است که چیزی که انسان برش تیمم میکنه، یعنی دست بر اون میزنه و بر پیشانی و دست ها میکشه، باید پاک باشه. حالا خاک باشه، سنگ باشه، آجر باشه. خب سوال ایشون این است که وقتی بیرون میریم ما از کجا بفهمیم که این خاک پاک است یا نه، یا اصلا داخل خانه بیرون خانه؟ مسئله برعکس است. تمام خاک ها، تمام سنگ ها، همه اینها پاک است، یعنی اصل بر طهارت اینهاست، مگر موردی رو شما یقین پیدا کنید که نجس شده است یا نجس است اصالتا. در غیر این صورت اصل بر طهارته. از کجا شما میگید که خاک، از کجا شما میگید این خاک پاک نیست؟ ممکنه میگید نمیدونم. آیا آدم باید محرز بشه براش اینکه قطعا پاک؟ نه، شک هم داشته باشید پاک هست یا نه، چون اصل بر طهارته و این خاک محکوم به طهارت است، یعنی حکم خاک پاک رو داره، بنابراین برش میتونید تیمم کنید.
الله 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 الله.
آیا مجاز این مسح پا رو به صورت ایستاده و همینطور به صورت نشسته انجام بدیم؟ این کار اشکال نداره؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره یادآور می شوند.
طبق سوالی که مطرح کردی، در مسئله 252 رساله حضرت امام، بعد از مسح سر باید با تری آب وضو که در دست ما مونده مسح پاها را بکشیم، از سر یکی از انگشتان تا برآمدگی. هرچند بعضی از مراجع مثل ما معظم رهبری میفرمان تا مفصل یه مقداری بالاتر کشیده بشه، اما ایستاده و نشسته فرق نداره. پای شما ثابت باشه، دست را روی پا بکشید، مشکلی ایجاد نمی کنه.
سوالی داشتم از برنامه زمزم احکام. گاهی وقتا ما میخواییم وضو بگیریم، مثلا کتفمون به شدت درد میگیره، به طوری که مثلا نمیتونیم دستمونو به سرمون برسونیم، بس که دستمون مثلا درد میگیره یا شونمون درد میگیره. اون وقت ما موقعی که مثلا میخواییم ماسک بکشیم دستمون به سرمون نمیرسه، میتونیم مثلا سرمونو یه جوری خم بکنیم و به دستمون بکشیم؟ اینجا ما بایستی چی کار بکنیم؟ ممنون میشم اگه طبق نظر آقای خامنه‌ای برای ما توضیح بدید. موفق باشی.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
سلامت باشید، خداوند به شما و همه بیماران بلخص جانبازان عزیز شفا عنایت فرماید. اما اما از مس سر یا پا، باید دست بر سر کشیده شود و دست بر پاها کشیده بشود، و کشیدن سر بر دست یعنی کف دست مس حساب نمیشه و صحیح نیست. بله، اگر شما سرتون بیارید پایین، برسونید به دستتون و یک کمی دستتون حرکت بدید که بگن دست بر سر کشیده شد، حتی به اندازه یه بند انگشت، این مس صحیح است. اما اگر کسی است که مطلقا نمیتونه دست رو تکان بدهد، سر رو آورده مثلا نزدیک ولی نمیتونه خلاصه دست بر سر بکشه، اینجا میفرمان در صورت امکان از کسی کمک بگیره و اون کمک دهنده دست این آقا را بر سرش بکشد.
از مکالمه شیرازی تقلید میکنم. دو سال من سال ما حساب نکردم، قبلم 1500 به کار بودم، با این دو سال هم ایچی پسنداز نکردم جز از این که کم آوردم. میخواستم بینم آیا سالم مشکل برخورد کرده یا نه.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ این سوال توضیح دادند.
نسبت به بدهی خمستون که مربوط به دو سال قبله، لازم علاوه بر اصل بدهی تورم متوسط اجناس مختلف در این مدت هم به اون اضافه و پرداخت بشه تا انشالله بری و ذمه بشید. و به طور کلی هر کسی به دیگری بدهی داره و مدتی از موعد پرداختش گذشته که در اون مدت تورم شدید بوده، لازم اصل بدهی رو به اضافه تورم متوسط اجناس مختلف در اون مدت پرداخت کنه و مقدار تورم هر سال رو هم میشه از بانک مرکزی پرسید. و در مورد خمس اموالتون، هر سال در پایان سال خمسی داراییتون رو حساب کنید. اگه اضافه بر سرمایه مخمس سال قبل نبود خمس نداره و اگه اضافه بود کافی خمس مقدار اضافه رو پرداخت کنید که انشالله باعث برکت زندگیتون میشه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
رمضان رمضان یا شهر الغفران.
رادیو معارف همراه لحظه های معنوی شما در ماه مبارک رمضان.
رمضان رمضان یا
بهشت اجابت،
ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان.
بهشت اجابت هر سحر ساعت 3:25. در محضر قرآن، پخش ترتیل و جزخوانی قرآن کریم.
در محضر قرآن هر صبح ساعت 5:20 و عصرها ساعت 15. دعوت،
ویژه برنامه افطارهای ماه مبارک رمضان.
دعوت هر افطار ساعت 17:30.
باران مهربانی،
ترویج همدلی و مساوات در باران مهربانی.
باران مهربانی هر شب ساعت 21.
مهربان باشی مثل آفتاب، مثل باران، مثل لبخند نسیم.
مهربان باشی مانند بهار، مانند بهار، مانند بهار، مانند بهار.
عصر شما همراهان ارجمند رادیو معارف به خیر و نیکی باشه. انشاءالله میان برنامه‌ای که لحظاتی پیش تقدیمتون شد معرفی میکرد، مجموع برنامه‌ای که در ماه مبارک رمضان از طریق امواج رادیویی معارف به سمع شما عزیزان خواهد رسید. امیدوارم مثل همیشه همراهی کنید و در این ماه خوب خدا همه ملتمسین دعا رو دعای خیر کنید و انشالله که بهترین ها نصیب و روزی همه شما عزیزان بشه. اما در این لحظه با اعلام ساعت 7:30 از پخش رادیو معارف در خدمتون هستیم و همکاران خوبم در برنامه دعوت در خدمت شما عزیزان خواهند بود و با این برنامه به استقبال هفتمین افطار ماه مبارک رمضان میریم.